المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في مذاق الشارع. استدل الفقهاء في خلال فتاويهم وكتبهم في مختلف الفروع بمذاق الشارع و هذا عنوان وعنصر غير الكتاب والسنة والإجماع والعقل والسير العقلائية والمتشرعة و الاستدلال بهذا من حيث الأسبقية التاريخية حيث ما وجدت ورأيت أول من استدل بهذا العنصر وهذا يعني القائد الشهيد في المسالك وصاحب المفتاح ولكن عبروا عنه بعادة الشارع. الاستدلال بعادة الشارع يوجد في كلمات الفقهاء ولو قبل صاحب الجواهر والمفتاح، ولكن الاستدلال بمذاق الشريعة أول من سره به حسب ما رأيته جاء في كلام مفتاح الكرامة، ومذاق الشارع مذاق الشر، والتعابير مختلفة تارة عبر عنه بمذاق الشارع كما جاء هذا التعبير في كلام المحق الحمداني، المحق النائيني، المحق الإصفهاني، السيد الحكيم، السيد الإمام، السيد القوئي، شيخ صدر و غيرهم. أخرى عبروا عنه بمذاق الشرع، و ثالثة عبروا بطعم الفقه، و رابعة بمذاق الفقه، خامسة عبروا عنه بمذاق الشريعة، و سادسة بعادة الشارع. و على أي حالين هذه التعابير كلها مضمون واحد، يعني ما استقر عليه دعوة الشارع ومنهجه التشريعي على تشريع حكم، يعني حسب ما نعلمه من نصوص الكتاب والسنة والإجماعات، معاقد الإجماعات والقواعد المستادة من إطلاقات الكتاب والسنة، مقتضى ذلك كله أن يكون الحكم الكذائي ثابتا في نظر الشارع، مقتضى مجموع ما يستفاد من العمومات والمطلقات. وموارده كثيرة نذكر الأهم منها هنا. عرض میکنم خدمت شما که خب عنصر مذاق الشارع کثیرا در عبارات فقها دیده میشه. من اینجا آوردم مواردی رو، یعنی به نحو کلی عرض کردیم با سیاق مختلف مذاق الشارع و شریعت و طعم فقه و عادت الشارع و نظیر ذلک مذاق الشرع و اینا زیاد اومده در تعابیر فقها. اونی که من نگاه کرده بودم در کلام شهید تعبیر عادت الشارع اومده که ایشون دارد و مذاق شرع و شارع و عادت الشارع و طعم فقه و اینا در کلام صاحب جواهر زیاده. از شهید شروع شده این تعابیر و مفتاح الکرامه رو آورده و بعدش دیگه در حقیقت این مذاق شعر و مذاق شعر بیشتر عمده از زمان صاحب جواهر پا گرفته، شایع شده، رایج شده، چون در کلمات ایشان بیش از هر فقیه دیگری این تعبیر شایع هست و رایج هست و وجود دارد با سیاق مختلف، مواد مختلف. لذا این از جهت سابقه تاریخی اون در میان تعابیر فقها ها و کلمات فقها ها. حالا ما موارد اینجا میاریم چون تطبیقش بر فروع بسیار اهمیت دارد. کسی بخواد ماهیت این قاعده رو، یه تعریف کلی دارد که عرض کردیم خدمت شما الان، اونچه را که از مجموع اطلاقات کتاب و سنت و قواعدی که استیاد میشد، استفاده میشد از اطلاقات کتاب و سنت و معاقد اجماعات در مجموع، ما حکمی را که تصریح نشده است در هیچ یک از مصادر تشریح، بخوایم حکم این فعل رو گرچه به عینهی و عنوانهی و تصریح موضوعهی تصریح نشده، لکن از همون عمومات و مطلقات و معاقد اجماعات کلی ما میتونیم اینجا بگیم که این مطابق هست با آنچه را که اشاره در دعوش در موارد مشابه و نظائر از عمومات و مطلقات، ملاکات مخصوصا، تعلیلات مخصوصا، اینا استفاده میشد. این در واقع مستند میشه به ظواهر الفاظ، هیچ ربطی به استحسان و قیاس و اون مقاصد شریعت و اینها ندارد. فرق بین مقاصد شریعت من بعدا میگیم و این است که این مستند به ظواهره. یعنی فقیه شیعی وقتی که میگه مذاق شاره، یعنی مستدهر تو من مطلقات کتاب و سنه و القواعد لفظیه الشرعیه قواعد الفقهیه، مخصوص اینه که در واقع مستند میشد به، ممکن است در بعضی از موارد مثل تنقیه ملاک، چطور تنقیه ملاک قطعی در نزد فقهای شیعه ماهیتش و ملاک حجیتش استناد به ظواهر الفاظه. اصلا تعریف تنقیه ملاک اینه، مستند ظواهر الفاظه. لکن گاهی کسانی از فقها آمدن به تنقیه ملاک استدلال کردن، دیگران از فقهای شیعه بهش گفتن این اشباب قیاسه، اشباب استحسانه. ممکنه چنین حرفی رو در مورد مذاق اشاره هم چی آقا احیانا گفته بشه، بعضیا مصداقش رو تعدی کردن از اون ضابطه‌ای که ملاک حجیت مذاق اشاره هست. ما میخوام این عرض بکنیم، مراد مثل صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر از فقهای فهول گذشته که مذاق شریعت و شارع و شرع و امثال هذه العناوین استدلال کردن، مقصود و اینها اون چراست که از مجموع ادله لفظیه و خطابات لفظیه اشاره استفاده بشن. اینه مجموع اونجرا که استفاده میشه. ببینید تارتن آیه روایتی موضوعی تعیین میکنه، حکمش معلوم میکنه، خب معلومه دیگه تنصیص در اون موضوع هست. این ما قصد نه به عینه و عنوانی موضوع این نیومده در روایات، ولیکن اون ملاکاتی که فقیه استنباط میکنه در ظواهر الفاظ یا اون عمومات و مطلقاتی که دیده است شامل میبیند این رو، این رو مشمول اونا چی آقا میبینه. اونم یک مورد دو مورد نیست، موارد متعددی، مطلقات و عمومات متعددی رو شامل این مورد میبینه، به خاطر همین احراز میکند که این مذاق اشاره این باید باشه. بله آره، مجموعه منتاش مستند به ظواهره، مستند به ظواهره، از باب کل ظاهر حجه هست. توجه فرمودید اینطوری. حالا یکی از اون مسائل، مثلا این مسئله اعتبار شهادت اربع نساء فی ما تقبل شهادتهن منفردات، که صاحب مسالک گفته که در باب شهادات این مذاق شارع اقتضا میکنه که این شهادت اربع نساء در اونجایی که شهادت منفرداتشون قبوله، چارتا باید کفایت بکنه. این یعنی اونجاهایی که بیانه لازم هست که واستشهدوا شهیدین من رجالکم، به حسب مذاق شرع و عادت شارع باید این 4 تا زن کفایت بکنه، چون هر زن به اندازه 2 تا زن یه مرد، شهادت 2 تا مرعه در قوه شهادت یک مرد هست، چون در اونجایی که یک مرد هست در باب زنا گفتن سه تا از مرد باشه دو تا زن باید اضافه بشه، یا اگر دو تا شاهد مرد بود گفتن که فتوا دادن که 4 تا، یعنی از نصوص استفاده میشد. این همه نص نصوصه، یعنی نص الفاظ نصوصه، قبلا خوندیم اینا رو، که چون نظیر این ها ما ثابت شده به ادله لفظیه که هر شهادت یک مرد به جای دو تا زن در اون جایی که معتبره در باب زنا کافیه و یکی کفایت نمیکنه، پس بنابراین در مطلق موارد بینه هم ما علال قاعده باید بگیم که شهادت 4 تا زن جای دو تا بینه رو چی آقا میتونه بگیره. عبارت ایشون اینه: حیث تقبل شهادت النساء منفردات یعتبر کنهن اربعن لما عهد من عادت الشارع فی باب شهاده من اعتبار المرأتین به رجل الی آخر و الامر به اشهاد رجلین او رجل و امرأتین الی آخر. خب این بعض جا رجل و امرأتین هم دارد که جای بینه میگیرد. از این مجموع استفاده میشد که اگر در جایی که هیچ مرد نباشد ما بتونیم شهادت 4 زن رو چی آقا کفایت بکنیم. فرمایش ایشون اینه مثلا. یا در ریاض گفته به حیث تقبل شهادت آن منفردات یعتبر کنهن اربعن علی الاثر الاشهر، فقهای ما هم اشهر همین رو قبول کردن، توجه فرمودید. خب این یک مورد. مسئله ازدحام در التقاط، التقاط یعنی پیدا کردن، منطقه نه اشیا، کودک، بچه، سبی رو که اسمشو لقیت میذارن، پیدا کردن، دو نفر سرش رسیدن، یکی از اون طرف یکی از اون طرف، به محل التقا که رسیدن یعنی یه بچه اینجا هست، این هر کدوم میگن که بچه مال من باشه، چون اسلام حق داده به کسی که بچه رو پیدا کرده و هیچ صاحبش معلوم نیست سرپرستش باشه. این رو نص و فتوا هست. حالا کلمه است که دو نفری با هم رسیدن، اینجا چیشیری باید باشه؟ عبارت ایشون رو ببینید دارد که کدومش مقدم هست، توجه فرمودید. خب این دو گفتن که اونی که باید نگاه بشه که کدومش با تدبیرش بیشتره، ظاهر صلاح‌تره، نجیب‌تره، تدبیر دارد، خلاصه اهل مهربانی و محبت هست و و و سایر آنچه را که به حال فرزند رعایت باید بشه، مراعات بشه در مورد فرزند، هر کدوم از اینا اون صفات رو باید اهل خبره و اهل عدول مؤمنین احراز بکنن بیشتر بود، به نام کامل بود، اون ترجیح دارد. عبارتش اینه: و انما شر الالتقاط لحفظ الطفل والعقل والاعتبار، خب و مذاق الشریعه تقتضی و ان نه کل من کان احفظ لنسبه و اقرب الی وصول قریبه الیه فانه اولا بها، اونی که بهتر میتوند اصلا نسبش حفظ بکند، شاید مقصود این است که وقتی که اون پیدا شد ببره به صاحبش تحویل بده، بچه رو مال خودش نکنه، مثلا امانت دار باشه، یا اینکه اگر در جای منطقه‌ای بود که بالاخره احتمال قوی است که اقرباش اونجا باشن، از اونجا چی دور نشه که بشه که اقرباش بعدن اون رو بشناسن، به اون صاحبان اصلیش برسه. و اضافه بکنید شما، ما چیزای دیگر اینجا بود نیابود ننوشتیم، مسئله حفظ مصالح مبلا علیه چطور گفتن در ولی، در اینجا هم گفتن که اینا ملاک هست. این مذاق شارع گفتن اقتضا میکنه که وقتی تشاح کردن این دو تا کسی که پیدا کردن برای سرپرستی این دقیق، اون ملاکات رو باید میگه در نظر بگیریم که شارع مثلا در ولی یتیم و ولی صغیر مراعات مصلحت مولا علی رو رعایت کرده، چه ملاکاتی رو اونجا در نظر گرفته، ما اون رو در نظر بگیریم. مذاق شارع اینه، در خصوص لقیت نیومده نسی، توجه فرمودید. اما ملاکاتش در موارد مشابه فقیه چیکار میکنه آقا؟ استفاده میکنه.
لازم باشه که صلاحیت توسعه حضور مؤمنین و حاکم شهر تایید بشه.
اصل این است که این لقیت حق حفظ و سرپرستی بچه رو دارد، مگر اینکه برخلافش استفاد بشه، نه اینکه تحقیق بکنیم، نه، چون عمومات، اطلاقات، معاقد اتفاق، اجماع کلن این است که اصلا شارع مقدس تشریع کردن، چون که شون فرمود یکی از ملاکات ولایت بر سبی همین التقاط هست در جایی که صاحبش معلوم چی آقا نباشه. بعد اگه کافر باشه قطعا اون منتفیه. اگر کسی باشد که ثابت بشد که او هیچ صلاحیت نداره و منتفیه، و الا ما مأمور به تحقیق باشیم. نه 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 آقا، چنین چیزی نیست. کسی اسم آقا چنین چیزی نگفته. نه مذاق شارع اینجا تعبده. الان اصل این تعبده که اعتقاد رو حق داره، اعتقاد رو ملتقط شارع کلی برش حق گذاشته ملتقط. و ما داشت این صلاحیت رو به قول ایشون ما از عقل و اعتبار و بعد مذاق شریعت، مذاق شریعت همون مصلحت ما والله علیه که عرض کردیم استفاده میکنیم که اینا باید مراعات بشه. مراعات بشه چطور؟ یعنی اگر در جایی بدانیم که این فاقد این ملاکاته، صلاحیت چی آقا نداره، دست از اون عمومات چی آقا میکشیم. آره این خلاف اون شر الالتقاط میشه. یعنی عمومات و اطلاقات اصل و بر این قرار دادن که ملتقط چنین حقی رو داره، و مذاق شارع میگه این حق رو در صورتی که صلاحیت نداشته باشه چی آقا نداره. به ذهن میرسد که همین تعبیر انما شر الالتقاط لحفظه، یعنی این غرض اون تشریعه، ایشون دارد غرض اون تشریع قرار میدهد. توجه فرمودید اینطوری است، یعنی اون ولایت برای ملتقط هست مگر اینکه اون غرض رو بدانیم که محقق چی آقا نمیشه. مثلا در ولی شرط نکردن همون اول که احراز بکنیم صلاحیتش رو، نه، اگر عدم صلاحیتش احراز کردیم اون وقت ازش میگیریم. نه، چون غرض این جعل ولایت برای ولی در ولی سبی چی است آقا؟ افش مصلحت مولو علی. حالا اونجا کسی اومده که شرط بکنه از اول مصلحت صلاحیتش باید احراز بشه؟ خیر، شارع تشریع کرده عقص میکنه به عمومش، مگر اینکه عدم صلاحیت او ثابت بشد که اون منافات با غرض تشریع چون دارد، اونجا دیگه خارج میشه، یعنی منصرف از اون صورته. بله، عرض بکنم که یکی از اون موارد دیگر مثلا عدم تطهیر ماء متنجس به اتمامی کرن هست ولو به طاهرن. این رو مثلا استدلال کرده صاحب جواهر به اینکه مذاق شارع اقتضاء میکند عدم تطهیرش رو ولو اینکه متمم طاهر هم باشه، چون اصلش متنجس بوده. توجه فرمودید اصلش متنجس بوده. حالا مثلا به اندازه یک کاسه آب متنجس بود، درسته؟ شما روش انقدر آب طاهر بریز 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 به اندازه چی برسه؟ کر برسه. خب این مذاق شارع که این است که ملاقی نجس متنجس میشد، ملاقی متنجس نجس هست، اون اقتضا میکنه که این نجس سرایت بکنه. الماء اذا بلغ قدر کر لم ينجس شيء اون نجاست خارجی، زور در این دارد. عمومات و اطلاقات ملاقی نجس نجس میشد بالملاقات، این مذاق شارع برای ما تعیین کرده. حالا سبا بلغ اون نجس قدر کر املا، یا اینکه اون متمم خودش طاهر باشد یا متمم خودش چی باشد آقا؟ متنجس باشد، فرقی نمیکنه. لذا میگد که بعد هازا کل هازا مضافن الى الاستبعاد سیم القول به اتمام الماء بالنجس، یعنی مخصوصا اونجایی که متمم چی باشه؟ نجس باشه، اون که روشنه. و ابعد منه الاتمام بعین النجاسه. ببینید سه تا فرض دارد، یکی که متمم طاهره ماش، یکی که متنجسه، یکی عین نجس توی اون متمم چی آقا هست. میگه ابعد این سومیه. توجه فرمودید؟ بله. و همه اینها رو میگه با مذاق شارع اون دوتایی که این دوتایی که مسلم هست. توجه فرمودید؟ متمم منجس که نمیتونه که متطهر باشه که اون نجس رو که این، ولی اون یکی که طاهر هست اون مشکوکه، چون جماعتی مخالفت کردن از اصحاب گفتن که نه این، ایشون داره اونا رو رد میکنه، میگه نه اینجا با مذاق شارع سازگاری چی آقا نداره. مثلا تعلق زکات به درهای مغشوشه، این رو همیشه میگه شارع اومده مالیت رو اعتبار کرده، اونی که غرض شارع هست از زکات دادن این مالیت رو بدی، مغشوش باشه اون مالیت حفظ نمیشد، اون نصابی که معتبر کرده نصاب اون فضه و درهم خالصه، از اول مغشوش باشد خب این حد نصاب برسه چه فایده داره؟ ممکنه حد نصاب برسد ولی نصفش درهم خالص باشد، فرض خالص باشد. این اون غرض اشاره رو تأمین چی آقا نمیکنه، مالیت مهمه. بله فلذا ایشون اینجا دارد که بله ضرورت معلومیت الوجوب فی مثلی من مذاق شارع، یعنی وجوب کون و البالغ حد النصاب من خالص الفضه، این موضوع کلامشه. اینو معتبر کرده که یعتبر فی النصابه ان یکون اون فضه خالص باشد، فضه بالغه حد النصاب. تجه فرمودید بعد این وجوبش رو به این مذاق شرع استناد میکند و انه لیس المراد الوجوب اذا تفق العلم به وجود شرط، یعنی اینجور نیست که اگر چنانچه هرگاه اتفاق افتاد که خالص بود اون به حسب صدفه اون البته نصاب داره، نه، از اول این شخصی که میخواد زکات بده موظف است. یعنی به این معنا که از ابتدا این دراهم مغشوشه به اصطلاح خارج است از اون تشریعی که شارع کرده، از اون مذاق شارعی که ظهور داده به ادله اعتبار بلوغ حد النصاب. اینطوری ببینید هیچ قیدی رو از زبار خطابات شرعی ما استفاده میکنیم، مثلا فضه بالغه حد النصاب، ما میدونیم که مالیتش در نظر شارع ملاک است، خود خالصش ملاکه. حالا این رو میتونیم بگیم که مراد شارع این است که اگر اتفاق افتاد که اون خالص بود اون موقع زکاتش واجبه، از ابتدا این معتبر چی آقا نیست. میگه این میگه خلاف مذاق شارع هست، از ابتدا باید ما این رو احراز بکنیم، از ابتدا خارج میدونیم اون چرا که به صلاح به حد نصاب نرسیده خارج هست. بعد فلا یجب و حین ازن علا من احتمل فی نفسهی بله الاستطاع مثلا و اوذن اختبار حالهی بله ولا علا من علق نظره علا شیء مثلا تعرف اصولهی. اینجا من اختبار که گفته میگه اختبار لازم هست، مقصودش اینه، یعنی مثلا شما یه معدنی دارید به داخل مخشوشه، این رو نمیدونه حد نصاب رسیده یا نه. چرا؟ به خاطر اینکه اون درهم خالص رو نمیدونه چقدره دیگه، اون فضه خالص رو نمیدونه چقدره که این حد بالغ رسیده یا نه. همینجا بگید خب من که نمیدونم که، پس بنابراین این وجوب زکات منتفیه هرچی باشه، من که امتحان نکردم که، من که تصفیه نکردم که. میگه نه، اینجا تصفیه واجب هست. چرا واجبه؟ برای اینکه اینجور نیست که علا فرض و اتفاق صدفه تصفیه کردید اون موقع زکات واجب باشه در فضه که مصفا هست و خالصه، اینجور نیست، بلکه در اون جایی که شما در مزان نمیبینید، بعد یه موقع احتمال موهوم میدید که این فضه خالص حد نصاب داشته باشه اون لایتنابه، اما احتمال متنابه میدید که اون چرا که از معدن استخراج کردی به حدی رسیده که واقعا احتمال متناوبه دیگه که اون حد نصاب از فضه رو داشته باشه. اینجا اختبار واجب هست، تسلیه اینجا واجب هست. عبارتشون رو جزوه رو ملاحظه بکنید، حرفش اینه فیتحصل و این زن مما دل علا از زکات فی دراه مثلا از شامل هاده الافراد و ان کانت نادرتن لانه من العموم اللغوی و مما دل على انه لا زکات فی غیر الذهب و الفضه انه متى بلغ ما فیها من الفضه نصابا وجبت زکات فیها و انه متى وقعت السکه علیها ولو فی ضمن غیرها تعلق بها الزکات نعم یعتبر فی الحکم بوجوبها العلم ببلوغ نصابا قبوله اما لو شک فلا وجوب للاصل و غیره. این اگه شک بکنه واجب نیست چون موضوع محقق نشده دیگه. بل المعروف فلان، بل المعروف عدم وجوب تسلیه و نحوها للاختبار، بل ان المسالک لا قائل بالوجوب و وجه ذلك انه کل وجه ذلك کلی ان مقدمات الوجوب لا یجب تحصیلها ولا لكن قد یناقش. حالا این همه گفته که خلاصه این کومه ای از معدن هست و توش فزده هست. خب تو که علم نداری که این فزدهش به حد نصاب برسه که، پس موضوع محقق نشده، شک داری. که آیا اون فضلی بالغ عدد نصاب در این الان محقق شده یا نشده، پس زکات منتفیه. میگه نه این قابل مناقشه است، نمیشه قبول کرد. لکن قد یناقش بان الاول مسلم بخلاف ثانی، این که اون قاعده رو برای ما به رخ ما کشیدید که تا مادامی که علم حاصل نشه به حد نصاب منتفیه قبول داریم. این که اگر شرط داریم که آیا به حد نصاب رسیده و موضوع وجوب محقق شده یا نه وجوب منتفی، اینم قبول داریم. اینا همه اوله. اما اینکه اختبار واجب نباشه و تسویه واجب نباشه در اون جایی که احتمال عادتا میدید که در حد نصاب باشه، اینو قبول نداریم. چون به قول آقایون که گفتن اینجا العلم فی کمه، احتمال عادتا میدید که درش باشه، خب معلومه که تو تسویه نکنید علم حاصل نمیشه. پس اینجا باید تسویه چی آقا؟ مذاق شارع این است که میخواد اون واقعیت فضه حد نصاب رو گفته واجبه، میدونی به اون واقع تعلق گرفته، احتمال عادتا الان میدید که این یا مظنون هست که این واقع موضوع در اینجا وجود چی آقا داشته باشه، پس باید تصدیق بکنی. مثل کسی که تاجر هست خیلی رب کرده، در احتمال هم میدم در مظن این است که خمس برش تعلق گرفته باشه، میگه من که الان نمیدونم که چی دفتر حساب کتاب باید ببینم، الان فعلا نمیدونم. نه، این باید مراجعه بکنه به اون حساب کتابش و اون مبلغ خمس رو استخراج بکنه و خودشو بده. این مثل اون میمونه، توجه فرمودید؟ ایدوری بعد میگه که و انه لیس المراد الوجوب اذا اتفق حصول العلم به وجود شرط که نصاب باشد. اتفاقی اگر حاصل شد، هر اتفاقی صدفه اگر علم به حد نصاب پیدا کردی، اون موقع زکات برات واجبه. یعنی چی؟ یعنی حتی احتمال هم میدید نرو دنبالش، حتی زن هم داری دنبالش نرو، دنبال تحصیل علم نرو. این رو میگه با مذاق شارع سازگاری چی آقا؟ نداره. چرا نداره؟ چون فضه معدن هست، از اول عادتا و غالبا خالص دست افراد نمیاد، این باید تسویه بشه. خب الان هم به حدی این معدن فضه رو استخراج کردی رسیده که شما عادتا احتمال میدید که الان این حد نصاب از این زکات درش چی آقا باشه. خب اگه اینجور باشه که باب زکات ذهب و فضه بسته میشه. این مذاق اشاره هست اینطوری. بله همین، این شرط وجوب هست، اما ایشون میگه اگر بخواید به این شرط وجوب شما بچسبید و بگید وجوب نداری موارد، این با مذاق شارع خانایی نداره. این موجب میشه که اکثر افرادش اصلا از این موضوع تکلیف خارج بشن، اینو نمیشه قبول کرد. واقعا هم حق با ایشونه، شرط وجوب هست، اما در جایی که علم العلم فی کمکم نباشه، او در حکم عالمه، اقل عالم این چنین فردی رو عالم میدونن. توجه فرمودید که مقداری نصاب استخراج کرده که عادتا حد نصاب رو درش چی آقا میبینه. این بله گفتیم، اونجا هم گفتیم، در باب خمس هم گفتیم، کسی که تاجر، همین مثالی که میزدیم در اون باب خمس هم عرض کردیم که ما یک حساب کتابی میتونه بفهمه که این واجبه، بره دنبالش. مرحوم صاحب اوربان فتوا داده، هم کلام صاحب اوربان اونجا آوردیم. جایی که العلم فی کمهی باشه، اونجا او اصلا در حکم عالمه. اینجوری تعبیر بکنی بهتر اینه که بگی که العلم فی کمهی باشه، یه تسویه باید بکنه، یه حسابرسی باید بکنه، احتمال اقلایی به حسب عادت میده، توجه فرمودید میده، فقط یه تسویه حساب باید بکنه یا تسویه اون معدن باید بکنه. بعد اینطوری در شرط وجوب مقدمه واجب، اصول خوندید واجب چی آقا؟ نیست. عرض میکنم مقدمه وجوب واجب نیست، بعد اون شرط وجوبه. خب مثلا یک مورد دیگری که ایشون داره، این التزام این قضیه ارث عهد زوجین که در عقد متعه هیچی که از این زوجین به اندازه میگه ارث نمیبرن مگر اینکه شرط بکنن. آیا اگه شرط بکنن ارث میبرن؟ آیا میشه؟ ایشون میگد که به حسب عادت یا مذاق شارع که گفته که المؤمنون عند شروط هم چی آقا میشه، و در جواهر اول نقل کرده از اصحاب که اونا گفتن میشه جماعتی، بعد خودش نفی کرده گفته این با مذاق شارع این منافات داره و اینجوری دارد و اقرب منه التزام و صحت شرطیت ارث زوجه و زوج علا حسب حال هما من وجود الولد و عدمه به نسبه لنس و سم و رب. یعنی چی؟ یعنی خب زوجه از اقار ارث نمیبره، مثلا اینجا شرط بکنن که اینجا در عقد متعه من به شرط اینکه از اقار ارث ببرم، یا اگر ولد داشته باشد شوهرش فوت کرده سم نمیبره، بگه نه من اینجا شرط میکنم که بیام رب ببرم مثل فاقد الولد. یعنی آنچه را که شارع مقرر فرمود بخوان اینا شرط بکنن بر خلافش. این میگد که این لا ینبغی التزام به این، ببینید عبارتش رو، و اقرب منه التزام و صحت شرطیت ارث زوجه و زوج علا حسب حاله ما، یعنی به حسب حالش اونجایی که نباید ارث ببرن شرط بکنن که ارث ببرن، من وجود الولد و عدمهی به نسبه لنصف و ثم و رب و ارث الاقار و عدمه من غیر فرق بین مقارنت مقتضیات ذلک و تجددهی، به معنا ان الشرط یسیرها کذلک، یعنی قابلیت ارث میبره توریست میبره، و لا ینبغی لمن رزقه الله تعالی معرفت مذاق شارع ان یحتمل ذلک فضلا ان یکون فتوا و خصوصا بعد معلومیت عقد المتعه بعد بالموت، یعنی بعد از اینکه این مرد معلوم شد که به اصطلاح این عقد متعه بوده این زن نسبت به اون مرد، قبلا نمیدونستن، بعد از مرگ این دایی ارث کرده فهمیدن که اون اصلا متعه بوده عقدش، اصلا دائم چی آقا نبوده، اگرم دائما بود نمیشد، یعنی برخلاف آنچه را که شارع مقرر فرمود بخواد شرط میکردن، مخصوصا اگر اون عقد چی باشد آقا متعه باشه. بله، ولذا در عقد متعه وقتی که شارع فرمود که این ارث نیست بخوان این شرط بکنند و به شرط اینجا ارث ببرن، اینجا با مذاق شارع سازگاری نداره، چون به تعبیر روایات ما خلاف الکتاب و سنه هست، اینجا ما خلاف سنه هست. بله، یکی دیگه مسئله طلاق ولی هست، لو بلغ زوج فاسد العقل، یعنی اگر چنانچه ازدواج شده ولی اومده یک صبی رو با دخترش ازدواج داده، این صبی وقتی که بالغ شد به مجرد اینکه بالغ شد جنون برش عارض شد، بلغ چی آقا؟ فاسد العقل، آیا اینجا میتونن طلاق بدن یا نه؟ مشهور این است که میشه طلاق داد، حیث این المشهور جواز طلاق. خب حالا ایشون چی میفرماد؟ ایشون به ذالکه یظهر لکه، بله، وجه الحکمه فی الفرق بینه و بین معنی تراه الجنون المطبق بعد بلوغه به اعتبار عدم عمد له ينتظر و بعد الذي ستعرف قيام الولي عليه، بل ويظهر لك الوجه فيما ذكره المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا شهره عظيمه من انه لو بلغ فاسد العقل طلق اون زوج يا طلق وليه مع مراعات الغبطه، بل ان فخر المحققين على الاجماع عليه، بعد درت كه و این منع منه قومون جماعتی مثل شیخ فی محکیان خلافهی و ابن ادریس، اینا گفتن که اینجا طلاق جایز نیست، بل ادعا اولهما که شیخ باشد الاجماع علا عدم جواز طلاق، لکن هو کما ترا، این فرمایش آقایون درست نیست، لکن هو کما ترا بعیدون ان مذاق شر ضرورت منافاته لمصلحت زوج و زوجه، این بلا عمدن معلوم نیست که این آقا از جنونش برگرده، توجه فرمودید فاسد العقل شده، خب این اصلا مصلحت و غرض اصلی در نکاح هیچ در اینجا متحقق نیست، فلذا حق طلاق هست که یعنی حق طلاق به این معنا که اون ولی اون دختر میتونه طلاق این رو چی آقا بگیره، ولی طلاق بده، طلقه او طلاق بده اون رو، ولی حالا دیگه اون کسی که به یده طلاق هست دیگه. بله حالا شاید ولی چون اون دختر رو اذن ولی شرط دیگه در اصل نکاح شرط نیست، ولی اون دیگه اونم میتونه طلاق بده، حاکم هم قطعی متعقن هست. غیر از اصل طلاقه که اینجا میتونن طلاق بدن به خاطر این اصل طلاق جایز بوده فی حد نفسه، منتها مراتب اینجا شیخ گفته که جایز نیست، من کرده. من کرده یعنی چی؟ یعنی بدون اذن این شوهر طلاق به ید من اخذ به ساق نیست، و این شوهر الان که نمیتونه اجازه بگیرن که مجنون الان، خب این برخلاف سنت میشه. طلاق به ید من اخذ به ساق، میگه نه این شوهر چون اون صلاحیت رو نداره اصلا حکمت نکاح متحقق نیست، شارع هم از مزاقش بعیده که به چنین نکاحی راضی باشه، بنابراین ولی میتونه اینجا طلاقشو بده، ولی حاکم هست، ولی اینجا حاکم میشه دیگه، چون این زوج فاسد العقل دیگه، باید ولی او طلاق بده، اون ولی که میتونه طلاقش رو بده حاکم هست دیگه. بله خب اینا مواردی هست که فراوان هست، من جمله من عناوینش فقط میخونم خدمت شما. نجاست مشرکین، بعضی گفتن نجاست معنوی آقا مشرکین، امروزه این حرف خیلی رایج است، صاحب جبر رد کرده گفت این چه حرفیه، لفظ نجاست فلایت خلوها نجاست مسلم انما المشرکون نجاست، این برخلاف مذاق شرعه در موارد مشابه، این مذاق شرع اقتضا میکند که این نجاست همون نجاست ظاهری خبثی باشه، مثلا یا بطلان عقد به بطلان شرط. ایشون میگه مذاق شرع اقتضا میکنه که این شرط اگر فاسد بود بطلان دیگه، شرط اگر باطل بود فاسد بود، عقدم چی بشه؟ فاسد بشه. خب اینجا ما استدلال ایشون در اینجا قبول نداریم، میگیم که نه شرط فاسد مشهور هم همینه، شرط فاسد عقد رو فاسد نمیکنه، مفسد عقد نیست. چرا نیست؟ اونجا ما استدلال کردیم، گفتیم که این فوقش غایت این است که لغویت این شرط رو کشف میکنه، فساد این شرط، اما اینکه عقل رو باطل بکنه این رو نمیتونیم به مذاق شارع ما استناد بدیم. یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود، ایشون میگه خب این عقل مشروط شد به این، مشروط شد به این، خب اگر این عقل مشروط شد به این، خب اگر فاسد شد منتفی میشه دیگه. اینو ما جواب دادیم نه، اینجا این فساد عقل کشف میکنه که شارع به این شرط اعتنایی نداره، نه اینکه اون عقد باطل میشد، اونی که این عقد وقتی که این شرط وقتی که شرط فاسد از آب در اومده غایت امر است که کشف میکنه که شارع این شرط رو امضا نکرده، فاسده دیگه، هر چیزی که فاسده یعنی اندازه شارع بی‌اعتباره این، اما این بی‌اعتباری به عقد هم سرایت بکنه این اول کلام، حالا اونجا بعضی از جاها رو رد کردیم. بله و روایاتی مثل طعم فقه گفته که کسی که فقیه متفقه هست، فقیه هست، سالها درس خونده، ادعای فقاهت دارد، اما اگر چنانچه ولایت فقیر نتونه ما ذاق طعم فقه شیئا. و نظیر موارد که من اینجا موارد عدیده رو ذکر کردم ملاحظه بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.